Lumi Laitar, episodio Shabam, Yaviyata, Kısmet-i Dudum, Menen Lute Nuri, Çerakasihim, Habab, Nemihim. سلام دوستان، وقتتون بخیر. شما به یکی دیگر از اپیزودهای شبانه ما در کست باکس گوش میکنید که فعلا فقط روی کست باکس هستیم، شایدم یکم شنوتو. در این اپیزود که مجموعه اپیزودهایی هستش که احتمالاً برای شبها درستش بکنم، شبها و قبل از خواب، اینکه قبل از اینکه به خواب برید شاید این اپیزود براتون جذاب باشه و تلاش میکنم که شبانه باشه. حالا فعلا در اینجا بریم احتمالاً به موسیقی شبانه فرهادی کوچولو گوش بکنیم. خیلی کوتاه برمیگردیم.
شب مهتاب ماه میاد تو خواب، منو میبره کوچه به کوچه، باغ انگوری باغ آلوچه، دره به دره صحرا به صحرا، اونجا که شبا پشت بیشه ها یه پری میاد ترسون و لرزون، پاشو میذاره تو آب چشمه، شونه میکنه موی پریشون. شب مهتاب ماه میاد تو خواب، منو میبره ته اون دره، اونجا که شبا یکه و تنها، تک درخت بید شاد و پر امید، میکنه به ناز دستشو دراز، چه یه ستاره به چکه مثل یه چیکه بارون، یه جای میوش سر یه شاخش بشه آویزون.
توی این اپیزود من در مورد یه کتابی هست که میخوام در مورد اون صحبت بکنم. کتابی هست به نام اندیشه های کارل گوستاو یونگ، گردآوری و ترجمه نگین ناطق از نشر لیوسا. یه تفعال شبانه‌ای بهش میزنیم. قبلا در اپیزود پیشین از کتابی که ترجمه آقای عباس مخبر بود استفاده کردیم، این که زندگی ماجراجویی است، جرأتش را داشته باشید. و چقدر هم جالبه، یعنی این ماجراجویی، من همینطور که با هابیت ها دارم پیش میرم، خب ارباب حلقه ها رو سالها پیش نگاه کردم، و هابیت ها رو اصلا یادم نمیاد که دیده باشم یا نه، ولی وقتی دیدم فرودو پسر بیلبو بگینز، بیلبو بگینز میشه گفت شخصیت اصلی داستان هابیت ها، هابیت ها سینماییش 1، 2، 3 و خود کتاب هابیت، آقای بیلبو بگینز یکی از هابیت های قصه ما که در ارباب حلقه ها که فکر میکنم توی مجموعه یاران حلقه باید بخونیمش، هنوز اونا رو نخوندم. و چقدر جالبه وقتی که فیلم رو میبینی میگی، چون من کتابش رو نصف هابیت رو خوندم، میگم که خدای من اینجای فیلم یعنی توی کتاب چطوریه که نشر روزنه یه ترجمه خیلی خیلی خوبی از این کتاب داره که میتونید خریداری بکنید با تخفیف توی سایتشون هستش، و اگر پک ارباب حلقه رو بخرید 25% فکر میکنم تخفیف داشت. ولی چرا جالبه این قصه ها؟ فرودو پسر هابیت فرودو برعکس بیلبو بگینز پدرش که یه جورایی سحر حلقه شده و وقتی حلقه رو میبینه میگه این مال منه، این مال حلقه من، البته اینجوری میگه، بذارید ببینم میتونم بگم حلقه من، آره، یعنی این حلقه طوری هستش که گویی هر کس که میبینتش قدرت، دیگه نمادی از قدرت هستش، یعنی هر کس که میبینه سحر اون میشه و نیروی تاریکی توی اون حلقه است و نیروش تو رو میگیره و روحت رو انگار میفروشی به اون حلقه. ولی خیلی جالبه، برعکس بیلبو بگینز پدرش، ببخشید پسرش که میشه فرودو، مستر فرودو، که هر کی هم حلقه رو میبینه میگه It's mine، این مال منه، مثل گالوم، فکر میکنم گالوم بود، چه جالب این اسمای عجیب و غریب همش یادم مونده، گالوم، گالوم که میگه عزیزمه، حلقه منه. و فرودو میگه ماجراجویی، برعکس پدرش که از ماجراجویی انگار بدش میاد، به آقای گندالف، گندالف افسانه‌ای، گندالف جادوگر ارباب حلقه ها میاد سراغش، میگه من علاقه به ماجراجویی ندارم، میخواد بشینه اینجا چیپس بخوره، پفک بخوره، شیرینی بخوره، چایی بخوره، آبجوهای افسانه‌ای خودشون رو بخورن. ولی مستر فرودو پسرش، آقای فرودو، خیلی علاقه مند ماجراجوییه و سرزمین های جدید، و اسم سرزمینشون چی بود؟ الان یادم رفته. و میخوام بگم که ببینید ماجراجویی اینجوریه، یعنی تو بلند میشی میری سر یک کاری، یه کاری رو شروع میکنی، میری توی یه زندگی، میری توی یک رابطه عاطفی، سفر میکنی به یک کشور دیگه و هی یه صدایی درون تو میاد بابا لامصب، میموندی همونجا توی خونه، تو همون خونه یه هابیتی کوچولو، تو همون لونت، و عشق و حالت رو میکردی دیگه. ولی بیلبو بگینز وقتی برمیگرده به خونش، قهرمان برمیگرده به سرزمینش، یعنی یک سفر داریم، یک در واقع آمادگی برای سفر داریم، یه دونه خود سفر رو داریم، یه دونه بازگشت قهرمان به منزل خودش رو داریم، مثل کتاب کیمیاگر پائولو کویلو، برمیگرده اون جایی که بود. و وقتی بیلبو بگینز برمیگرده یه آدم دیگه‌ای خلق میشه، یعنی حالا یه جورایی به قول رابرت بلای در کتاب مرد مردش، گویی تازه تونسته مرد بشه. اینجا هم مرد و زن رو جنسیتی نگاه نکنید، یک مفهوم بیشتر اسطوره‌ایه، یعنی زنان هم، دختران هم بایستی زن بشن، میدونید، یعنی بایستی خانوم و آقا، خیلی محترمانه شاید اینجا بگیم، یعنی به زنانگی برسن، مردها به مردانگی برسن. بازم میگم کهن الگویی نگاه کنید، آنیما آنیموسی، یعنی اون چیزی که درون وجودت هست، درون کهن الگوی تو هست، به واسطه یه کهن الگو اون رو نگاه بکنید، برسه به این. و وقتی که مردی به مردانگی خودش از لحاظ بیرونی میرسه، با آنیماش هم بایستی پیوند بخوره، یعنی با زنانگیش، و یک زن هم بایستی با مردانگیش پیوند بخوره و ازدواج کنه، نوعی ازدواج مقدس. خب بریم یه موسیقی گوش کنیم، احتمالاً موسیقی از ویوالدی. چقدر من تو این روزها کیف کردم با این موسیقی های مقدس. فکر میکنم اسم آلبومش اصلا این بود، آوازهای مقدس یا موسیقی های مقدس. و بریم اینو گوش بکنید از ویوالدی، دوران باروک. 300 سال پیش یه نفر یه موسیقی خلق کرده، 300 سال پیش یه نفر یه موسیقی خلق کرده و هنوز هم جذاب و زیباست، هنوز هم زیباست. بریم این موسیقی رو از ویوالدی گوش بکنیم. خب برمیگردیم و میرسیم به کتاب اندیشه های کارل گوستاو یونگ، بهش تفعول میزنیم، ببینیم چه خبره و ببینیم که توش چی به چیه، ببینیم چی میاد، ببینیم همزمانی چی میاره. خب باز کنیم ببینیم چه خبره. اوه، میگه روح حیات جسم است که از درون نگریسته میشود و جسم تجلی بیرونی حیات روح است. در حقیقت هر دو یکی هستند. خب آقای یونگ، نمیتونستی مثل آدم حرف بزنی. روح حیات جسم است که از درون نگریسته میشود، یعنی روح گویی بخشیه که از درون داره نگاه میکنه، از درون داره به بیرون نگاه میکنه. گفتیم یونگ در ابتدا روح رو استفاده میکرد، بعد آنیما رو استفاده کرد و یونگیان ها بعدن اومدن دوباره از کلمه روح استفاده کردن. البته اینجا انگلیسی کتاب رو سول ننوشته، معمولا سوله، اون تر سپیریت نوشته. سپیریت یه جورایی روح جنگل، بیایم اسطوره نگاه بکنیم، روح جنگل. سرخپوستا دارن یک روح بزرگی دارن که روح‌های فردیشون، یعنی سول روح فردی توه، سپیریت به زبانی شاید دینی تا جایی که مطالعاتم یادم بیاد این موقع شب، سپیریت روح، حالا از نگاه دینی روح الهی تو هستش، ولی اینجا وقتی که این رو در واقع معرفی میکنه و جسم تجلی بیرونی حیات روح، یعنی این که ببینید، بذارید یه چیز جالبی هست. دیدید تجلیات روان شما، حالا اینجا صحبت از روح میکنه، در جسم خودش رو نشون میده. یه آدمی که انگار با خودش هم قهره دیده میشه تو صورتش. حتی این روزها تو اینستاگرام، من که این قابلیت و مهارت خارق‌العاده رو دارم، حالا فردا بچه ها عکساشون رو میفرستن، من به این نتیجه رسیدم، یه خورده نمیتونه بس شاید علمی باشه، مقاله هم نخوندم در موردش، ولی اینه که عکسایی که آدم ها از خودشون میگیرن، زاویه دوربینی که قرار میدن، جستی که میگیرن، همه اینها یک ربطی به پرسونالیتیشون داره. یا آرتیستیش رو نگاه بکنیم، به کاراکترشون یه ربطی داره و جسم تجلی بیرونی حیات روح. در حقیقت هر دو یکی هستند. پس در واقع جدا نیستن. یعنی تو انگار وقتی به جسمت میخوای نگاه بکنی، از ببین تو به جسم تو آینه نگاه میکنی، ولی از تو چجوری نگاه میکنی؟ صحبت از کیفیت‌های آگاهی، کوالیا کانشسنس کردیم بر اساس کتاب آقای ذهن آگاه دیوید چالمرز. حالا الان میگید آقا چطوری اینا رو داری به هم دیگه ربط میدی؟ قبلا گفتم در اپیزودها، یونگ خیلی به سراغ آگاهی رفت، مفهوم آگاهی، که یه جورایی یکی از معلمین فکر میکنم راه دورش، البته یه دیداری هم با هم دیگه تو آمریکا داشتن، ویلیام جیمز بود. و ویلیام جیمز یکی از یکی از سردمداران و شماره یک های علوم شناختی و روانشناسی شناختیه. با کتاب چی؟ با کتاب اصول روانشناسیش. و ویلیام جیمز یه جورایی استاد یونگ بود. خب یونگ وقتی یه جایی صحبت از آگاهی میکنه، زیاد انگار به اون آگاهی یا خودآگاهی که فروید میگه یک هم دور ازش، یه جایی هم نزدیکه، ولی من دیدم با مفهوم کانشسنس میخونه با هم دیگه. اینجا میخوام بگم که شما جسمتون رو وقتی از درون نگاه میکنی، انگار اینجا اینجوری که داره میگه با روحت داری مینگری، یعنی انگار حال روحت خوب نیست، از تو هم جسمت رو زیاد جذاب و زیاد دوست داشتنی نمیبینی، یا حتی بیماری هایی که حالا به چی رسیدم. امروز توی بیمارستان رفته بودیم برای کارورزی نهایی، استاد صحبت از بیماری های سایکوسوماتیک که روانتنی، بیماری هایی که ریشه در روان دارن. به نظر میرسه که یک جایی از در درون ما، جسم ما در درون جسم بیرونی ما خانه دارد. چی شد؟ یعنی اون تصویری که تو توی آینه میبینی یه چیزه، اون تصویری که در درونت میبینی یه چیز دیگه است از جسمت. تو جسمت رو در درون طور دیگه‌ای حس میکنی. به نظر میرسه که اینجا شاید سلف اورنس، یعنی خودآگاهی که درون کانشسنس وجود داره، انگار نوع دیگه‌ای میتونه باشه. و جسم تجلی بیرونی حیات روح است. یعنی تو انگار وقتی که جسم بیرونیت رو حس میکنی، میتونی بفهمی روحت الان چشه. دیدی؟ ببینید خیلی جالبه، این رو پزشکان راحت میتونن بگن، روانشناسا هم که بخشی از کارشونه. خیلی از بیماری ها میبینی ریشه در استراب داره. میری تست اینو میگیری، تست اونو میگیری، آزمایش میدی، اینجوری اونجوری اینا. البته با یه دوست پزشکی حرف میزدم، اول بررسی های پزشکی میشه، اونجا چیزی پیدا نشد، یافت نشد، اوکی، روانیست. و البته پزشکای من خودم دیدم، باهاشون گپ زدم، دو سه تا علامت رو میگی، البته خیلی اگر باهوش باشی مثل من و و خیلی خاص علائم رو بگی، بعد اونجا مچتو میگیره میگه ببین هیچیت نیست. امیدوارم که، حالا نمیدونم بگم امیدوارم همیشه روانی باشه، خیلی اون موقع سخت میشه درمان کردنش، باز جسمو 4 تا قرص و دارو و اینا میخوری درست میشه، نمیدونم. بس دیگه، بریم یک بخش دیگه از موسیقی ویوالدی گوش بکنیم. آنتونیا ویوالدی خارق‌العاده است، بریم گوش بکنیم. بیایم خب یک تفعول دیگه ای میزنیم به این کتاب اندیشه های کارل گوستاو یونگ و از نشر لیوسا. پایانش چیز جالبی نوشته: عشق در زندگی بشر ارزشی بنیادین دارد، اهمیت آن خیلی بیشتر از تصورات شخصی است. جالب اینم، بریم ببینیم چی میگه. اوه، انسان تا به تحمل یک زندگی بی‌معنی را ندارد. یه جای یه گپی می‌زدیم با یه دوستی و میگفتش که آقای معنا یعنی چی، و من نتونستم انگار جواب درستی بهش بدم، ولی این رو در اپیزودهای پیشین گفتم، یه بار دیگه تکرارش میکنم. یه کتابی از انسان در جستجوی معنا، همه تون احتمالا خوندینش، از آقای ویکتور فرانکل، نابغه عجیب دنیای روانشناسی، لوگوتراپی رو خلق کرد، معنا درمانی. میگفت آدم ها وقتی میان پیش من و من یه سوالی ازشون میکنم، بهشون میگم که چرا خودت رو نمیکشی، و پاسخی که اون میده معنای زندگی اون در اون نهفته. بیایم این سوال رو الان این وقت شب با هم دیگه، این وقت روز، اگر من نمیدونم تو چه حالتی هستین، چرا خودت رو نمیکشی؟ چرا خودت رو نمیکشی؟ چرا؟ بگرد دنبال جوابش. موزیک گوش کن، پیاده روی، بدو، ورزش. چرا؟ اصلا بیایم یه جور دیگه این سوال رو بپرسیم. خب چرا داری به زندگی ادامه میدی؟ این زندگی برات چی داره؟ ببینید، ما خیلی وقتا فکر نمی کنیم به زندگی. یکی از این بیمارانی که امروز می دیدم در بخش دیگه بود به اسم سینا، یک متهمی بود که به تخت بسته شده بود. ببینید، کاری نداریم اینجا DSM یا کاپلانی، حالا کاپلان یه جورای شرح DSM یه جایی، نگاه نمی کنیم آسیب شناسانه روان پزشکی. وقتی این آدم حرف می زد، من به این فکر می کردم که ببین، این آدم خانوادش براش معنایی دارن، خب، و کارش هم خوب بوده، می رفته سر کار می اومده، ولی چی تو درونش باعث شده که این کارو بکنه؟ الان توپق منم به خاطر این بود نمیتونم این کیس رو کامل براتون بگم، چون کسی حالا اصلا یک در یک میلیون ممکنه که بشناستش، ولی خیلی گمگشته براتون میگم. ولی کار میکرده. خیلی از اون بیمارای این بیمارستان روانپزشکی رازی خیلی جالبه، تیپیکال هفایسوس بودن. حتی یکیشون بود مثلا دزدی‌های اینترنتی می‌کرد، بسیار باهوش و کلاهبردار بود، بعد به واسطه یه دیده بودم بیماری اختلال روانی داره، دیگه قاضی انگار حکم داده بود، اومده بود اینجا بستری شده بود و توی بخشی بود و بسیار انگار باهوش بود و هفایسوس حک می‌کنه. بعضی‌هاشون مثلا مکانیک بودن، بعضی‌هاشون مثلا جوشکاری بلد بودن، همه توی کارهای دستی هفایسوسی بودن، نقاش، صافکار، جوشکار، مکانیک، نمیدونم در و پنجره ساز، کابینت ساز. خیلی جالبه، مهارت داره، کار داره، خونه داری، زندگی داری. نمیخوایم سهم بیولوژی رو نادیده بگیریم، چون یه بخشی میتونه توارثی باشه که بهش رسید، یک بخشی ها. ببینید این حرف که این ژنتیکی، همه ژنتیک نیست، ژنتیک یک فاکتوره، تربیت، محیط، خانواده است، چه چیزی شخصیت شکل گرفته. ولی خیلی از این افراد وقتی من گوش میکردم، خب مصاحبه ما بایست یک مصاحبه بالینیه، یه جورایی بیشتر نزدیک به روانپزشکی باشه یا روانشناسی بالینی، ولی من نگاه میکردم میدیدم یه جایی تو زندگیش انگار این آدم معناش رو گم کرده. یه جایی بنده خدا دوچار دیگه میدونید ایگوش ضعیف بود، مثلا رفته بود سراغ دین، آدم خوبی بود، اصلا میدیدیش این آدم خوبیه، ولی ایگوه ضعیف بود، یه سری مشکلات توی زندگیش رخ داده بود، انسانی بود که مثلا باورهای حالا عرفانی یا مذهبی یا حالا هرچی داشت و معنایی میتونست به دست بیاره، ولی بار زندگی رو نتونسته بود تحمل بکنه. بنابراین یه جایی داشت یکی از اینا تعریف میکرد و من یه هایی دیدم که ببینید، یه جاهایی دیدید توی بحثای توسعه فردی که خیلی یه جایش آمریکایی میشه، برو تلاش کن، بایستی جلوی استراب دفون بیاری. ببین یه جاهایی دیگه روانت جواب نمیده سر این کاره، دیگه روانت پاسخگو نیست سر این رابطه عاطفی. نمیگم یه نسخه بدم خداحافظ ولش کن برو خونتون، موزیک بذار برقص بپر بالا پایین، زندگی چقدر خوش میگذره، نه اینو نمیگم. خب از یک درمانگر کمک میگیری، کتاب میخونی تا جایی که میتونی، ولی یه جایی دیدی دیگه داری میبری، شاید بهتر باشه که ببین ایگوت اونقدر قوی نیست. اونم گفتیم ایگوی باد کرده، ایگوی گنده، ایگوی باد کرده، ایگویستیک بودن با ایگوی قوی توی روانکاوی فرق داره. یعنی ایگوی قوی خوبه، ایگویی که پخته باشه. به قول روانکاو یونگی هم بود، میگفت مشکلات زندگی مثل این میمونه که ایگو بره باشگاه. حالا بگردید راهکار پیدا کنید. خب یکیش برای اینکه توی کارمون چطور پیشرفت بکنیم، یه سایت خوبی هست، سایت متمم.org، سرچ کنید فایلای صوتیشو گوش بدید، بخونیدش. ببینید باید وقت بذاری برای اینکه کارت شیرین بشه، حرفه‌ای بشی، بایستی وقت بذاری. مجبوری این کارا رو بکنی فعلا؟ بگرد ببین چرا مجبوری. گفتم چه سوالی؟ چرا به زندگیت ادامه میدی؟ بگرد ببین چرا بایستی سختی های این کار رو دووم بیاری؟ آیا هدفی داری یا نه صبح میخوای بری شبم بیای، حالا یه دو سه ساعتم بگذره و بگیری بخوابی دوباره فردا صبح بلند شی بری؟ خب این چه زندگی؟ ولی یه برنامه طولانی مدت بچین، یه هدف. ببین این هدفای بلند مدت بازم نمیخوام، گول سیتینگز نمیدارم، نه. یعنی این هدفم از اون کلمه هاست که انقدر دستکاری شده مثل عشق، معنا و مفهوم خودش رو از دست داده. هدف طولانی مدت یعنی این که من قراره 8 سال 10 سال دیگه به اونجا برسم. صرفا پولدار شدن یا خفن شدن توی کار نیست، پختگی روانی. یعنی به نظر من داشتم پادکست کار نکن رو گوش میکردم، با آقای آرامشم یه گپ تلگرامی زدم. بعد ببینید یه چیزی که هست، کار قراره تو رو به فردیتت نزدیک کنه، قراره تو رو پخته کنه، قراره الماس‌های وجود تو رو تراش بده، قراره یه چیزی خلق بکنه از درون تو بیاد بیرون. بعد یه کیفیتی خلق میشه که این کیفیت رو تو میدی به آدم‌ها، یک ارزشی ایجاد میشه، ارزش آفرینی میکنی، یه مسئله ای رو از آدم‌ها حل میکنی. آقا من راحت بگم، یه خورده الان باز میگن چپه، کفاشی، خیاطی، نمیدونم، نمیخوام بگم تو رئیس هستی، آقا آدمه حال میکنه کفششو میده تو پینه میزنی، نمیدونم دیگه چی بگم، مثلا مشاوری، روان درمانگری، نمیخواستم از خودمون تعریف کنیم اینا. آیا هدف تو اینه که پولات زیاد بشه یا اینکه آدمها رشد کنن؟ آیا ببین بیزنس خوبه ها، نمیخوام، میخوام دنیای لیبرال و سرمایه‌داری هم میخوایم ببینیم. آقا پول خوبه، بیزنس خوبه، ولی قرار نیست فرصت طلب باشی، قرار نیستش که. اینم باز یه سری از درس‌های متممه داشتم چند روز پیشا میخوندم بعد از سالها دوباره، اینه که یه سود کوتاه مدت میبره، یه سودی از بازار میگیره، خداحافظ، اعتبار رو میده میره. ولی خیلی از آدم‌هایی که به ثروت رسیدن، من دارم از ثروت آفرین‌های صحبت میکنم که درونن هم ساخته و پخته شدن. و وقتی که پادکست کار نکن رو گوش میکنید دوستان، آدم‌هایی در همین شرایط سخت الان ما کارمند بودن، اصلا بابا پولدار هم نبودن، بگیم باباش پولدار بوده، حالا دم اونی هم گرم که پولای پدرش رو هدر نمیده، میره باشه کارخونه راه میندازه، یه سری آدم نوم میخورن، چرخای اقتصاد میگرده، دمش هم گرم. نمیخوایم الان چپی مثلا بگیم او سرمایه دارهای کسافت، نه نمیخوایم اینا رو الان اینجوری، نمیخوایم بگیم. هرچند از نظر من اصالت با فرهنگ است نه سرمایه، ولی فرهنگ مگه پول در بیاره چقدر خوب میشه. ولی منظور اینه که وقتی که تو یک ارزشی خلق میکنی، یک کیفیتی به زندگی آدم ها اضافه میکنی، و اون ارزشه وقتی خلق میشه که تو سفر فردیتت رو بری، سفر بری، وقتی سفر رفتی یه سری گوهرهایی از وجودت میاد بیرون، اون موقع آدم ها رو باهاش سهیم کن. دیگه بیشتر از این بسه، بریم احتمالاً دیگه کوت آخر رو بخونیم و بریم بخوابیم، یا بریم به زندگیمون برسیم، به هر کار دیگه ای، بریم یه موسیقی ویوالدی دیگه گوش کنیم. دوستان موسیقی گوش کنید، خیلی حال میده. یعنی خوبه که پادکست گوش میکنید، ولی خب دیگه چقدر الان من حرف میزنم و شما گوش کنید، موزیک هم گوش کنید. من موزیک ها رو گذاشتم، یه دوستی برگشت بهم گفتش که شاهین دی جی شاهین شدی. آخه موسیقی ها 3 دقیقه بود تو اپیزود پیشین، بعد دلم نیومد گفتم به خاطر 1 دقیقه قیچی کردن موسیقی رو چرا ببریم. موسیقی همش خودش 3 دقیقه بود. ولی اینه که خب من شاید یه سری کارهای نمیدونم متفاوت از پادکست های دیگه بکنم. و اوه کتاب یونگو کجا گذاشتیم؟ جامون 1 دقیقه استوب زدم، 1 دقیقه صبر کنید. آهان گذاشتمش اینجا. به قول فکر کنید یکی به خوابم اومد گفت بابا جون تو کاراتی خورده بعضی هاش عجیب غریب، آدم ها نمیتونن درک کنن. یا به قول روانکاوم میگفت آدم ها وقتی یه چیز جدید میبینن یکی از نشانه ها، یکی از واکنش هایی که نشون میدن اینه که نمیتونن درکش کنن. یعنی انگار یک ترس درونیه. ببینید این اثرهای هنری رو ببینید که جدید میاد بیرون، یک سبک جدیدی میشه، دوره قبلی مثلا بعضی ها جورش گارد میگیرن، هر حرف جدیدی، هر فرم جدیدی اینطوریه که آدم ها معمولا نمیتونن باش کنار بیان، چون عادت کردن به اون فرم های قبلی. میدونید حالا فرم و محتوا خیلی وقتها اینه که محتوا بایستی در خدمت فرم باشه، بعضی میگن فرم بایستی در خدمت محتوا باشه. حالا محتوا که همیشه احتمالا در خدمت فرم هست، ولی الان یاد فکر میکنم آره دیگه، فرم بایستی در خدمت محتوا باشه، یعنی اینکه یه فرمی نباشه که بی ربط باشه محتوا. ولی اینه که خب بذارید این اندیشه های کارل گوستاو یونگ رو هم بخونم. پس بنابراین اینجای حرفم، هر کار جدیدی دیدید اگه یهویی جوریتون شد موسیقی جدید، فیلم با فیلم‌های مثلا کریستوفر نولان رو ببین. حالا من نمیخوام بگم دارم خیلی کار جدیدی میکنم توی این پادکست ها، نه. خب ببینید فاز آرتیستیکی که من دارم من رو هی به خلق میاره، متفاوت عمل کردن، یعنی اونم برام میاد، یعنی از ناخودآگاه هم میاد الان این کارو بکنم، بذار الان این کارو بکنیم ببینیم چه جوری میشه. یعنی یه جورایی تجربی عمل کردن یه جاهایش، چون سوار شدن روی فرم های دیگران اوناست. یعنی ببینید بذارید یک پیش بینی بکنم، در سالهای آینده احتمالاً دیگه محتواهایی که انقدر دارن کپی هم دیگه میشن در یوتیوب، در اینستاگرام، در پادکست ها و در یوتیوب ها هم درس میدن در کلاس هاشون که برید ببینید چه محتوایی رفته بالا، عین اون رو شما بزنید. خب عین اون که یه دونه هست، به قول آقای محمد رضا شعبان علی، آقا چرخ مثلا طرف میگه ببین من یکی رو میخوام مثل شاهین ولی اینجوری اینجوری باشه. خب شاهین که یه دونه مثل خودش هست،
دقیقش این بود، من یکی رو میخوام مثلا مثل شاهین ولی بهتر از شاهین. خب اگر قرار بود بهتر از شاهین باشه، یعنی میدونید سابجکتیویته فرد یا محتوا یا موضوع، این که اون فرد هست ما بریم یکی رو خلق کنیم بهتر از خودش. الان دارم یاد هوش مصنوعی میافتم، یک هوشی بهتر از هوش انسان، نمیدونم شاید در آینده نزدیک بشود یکی بهتر از یه نفر دیگه خلق بشود.
پس بنابراین به نظر من شجاعت خلق جدیدی خود کار سختیه. مخاطبات ریزش میکنه، مخاطبات میرن خونهشون، کسی تحویلت نمیگیره، ولی خب دیگه یه جاهایی هم شاید تولید محتوا مجبور باشی که روی یک موجی سوار بشی تا بتونی پول در بیاری. اینم من درک میکنم، یعنی یه جاهایی محدودیت‌های زندگی اجازه نمیده. خب بریم کوت آخر از یونگ رو بخونیم. کسانی که تصور می کنند خیلی به خود اطمینان دارند کسانی هستند که حقیقتاً متزلزل هستند. کل زندگی ما نامطمئن است، بنابراین احساس عدم اطمینان خیلی نزدیکتر به حقیقت است تا تصور و بلوف اطمینان. انگار یونگ داره با همون حرف میزنه. وقتی که من یه سری از اپیزودها رو تولید میکنم اصلا مطمئن نیستم که اینه الان اصلا اینجوری دور، اصلا این حرفا درسته که گفتم، اصلا درسته که کتاب های سریاشو گفتم، ولی بازم مطمئن نیستم. یعنی به یه سری اپیزودها، به یه سری فرم ها، به یه سری آهنگ موزیک ها و
خیلی جالب این آخرش. بنابر این احساس عدم اطمینان خیلی نزدیکتر به حقیقت است تا تصور و بلوف اطمینان. ببین زندگی یک ذاتی داره که همیشه همه چیش عیان نیست دیگه، یعنی این که خیلی ها تلاش میکنن دنیا و زندگی رو پیش بینی بکنن، مثلا دانشمندا اصلا کارشون همینه، ولی اینکه این آدم دقیقاً چه شکلی خواهد شد در 10 سال دیگه که من باهاش ازدواج میکنم یا وارد رابطه عاطفی میشم یا خود من چه شکلی خواهم شد، شاید بهتر باشه خیلی وقت قولی به کسی انگار ندیم. در دراز مدت انسانی که سازگار تر است به کامیابی میرسد، نه اون کس که به اشتباه دچار اعتماد به نفس شده و اسیر خطرات بیرونی و درونی است. یه چیزی رو الان بگم، اینه که شاید اینجا یه خوره ایگو بود توش که خودم رو اومدم در این قرار ده من اینجا این حرف یونگم و اینجاش که میگه در دراز مدت انسانی که سازگارتر است. از نگاه تکاملی آدم هایی که انعطاف بیشتری دارند، تمدن ها، کشورها، ملت هایی که انعطاف بیشتری دارند، اینها منقرض نخواهند شد. یعنی طبیعت به ما نشون داده موجوداتی که موجودات زنده‌ای که انعطاف پذیر بودن تونستن به تکامل خودشون ادامه بدن، نه اون کس که به اشتباه دچار اعتماد به نفس شده و اسیر خطرات بیرونی و درونی. یه جایی از باد کردگی ایگو و خالی شدن باد ایگو در احساس رضایت رابرت جانسون صحبت میکنه و میگه که وقتی که یه جاهایی اعتماد به نفست بیش از حد میره بالا، انگار میاد یه جورایی میخوای به تعادل برسی، حالا بادش خالی میشه. پس بنابراین اگر ببینیم که رضایت زندگیمون رو از چی به دست میاریم، چی راضیمون میکنه و مسیر تکامل و فردیت، اون موقع شاید اینم آگاه باشیم. اصلا میدونی اونو میگم اون موقع شاید چی، خب دیگه آخرش رو میدونید خودتون، شاید چی دیگه، شاید این گونه نشویم دیگه، تموم شد جمله. اگر ما من اینطور فکر میکنم، اگر ما آگاه باشیم به این که ببین الان ایگو بادش خالی شده، یعنی خالی شدن باد ایگو یه اصطلاح یونگیانیه، ایگو اینجا بادش خالی شده و تو دیگه خودتو قبول نداری، هیچ کار من خوب نیست، من اصلا دوست داشتنی نیستم، نمیتونم مثل آدم درس بخونم، اصلا فلان، یه شکستی، یه اتفاقی، یه ناامیدی، یه چیزی تو زندگی نیومده دیگه بابا، زندگی همینه دیگه، زندگی همینه. و الان یاد اون آهنگ میفتم، این زندگی منه، این زندگی منه. و یه جاهایی هم هستش که ایگو بادش زیاد میشه، حواست باشه. توی سیمتومای روانپزشکی داریم خود بزرگ بینی، حالا اون خیلی شدیده ها، ولی این که دیگه فکر میکنی من الان جهان رو در میشه کافم و طرحی نو در میاندازم و میترکانم و من خیلی غولم، من هم چی میشه؟ بالاخره یه جایی ایگوت بایستی بیاد پایین، یه جایی که دیگه خیلی ایگو داره حرف میزنه، یعنی ایگو داره خودنمایی میکنه، اونور ناخودآگاه درش باز میشه و داره حرف میزنه باهات و بایستی بشنوی. یه چیز دیگه هم میخواستم بگم، چی میخواستم بگم بذارید فکر کنم،
آهان یادم اومد.
یکی این که بیایید کامنت بذارید برای من، دوست دارید در مورد چه موضوعاتی یا محتواهایی یا در مورد چه مفاهیمی که بلد باشم، و یعنی حالا شما ممکنه بگید دیدم که من شاید اونقدر حرف نداشته باشم یا یه جایی حرف داشته باشم، نه ولی بیاید نظرتون رو بگید، دوست دارید که در مورد چیا بیشتر حرف بزنم، موضوعاتی که تو ذهنتونه چیه. بالاخره شماها شنوندگان من هستید دیگه، دوستان عزیز جان. من برای کیا دارم حرف میزنم؟ برای شما یاران. و اینه که بیاد اینو بگید. بعد در آخر این که بریم یه موسیقی گوش کنیم، اندینگو بریم. اگر خواستید روی خودتون کار کنید، روی رشدتون کار بکنید و اینقدر صبوری داشتید، یعنی صبوری، حالا صبوری رو هم روش کار میکنیم دیگه، و میتونید به من پیام بدید روی تلگرام به آیدی شاهین SHAHIN underline سلیمانی SOLEIMANI شاهین آندرلاین شاهین آندرلاین سلیمانی روی تلگرام به هم پیام بدید. جلسات کوچینگ تحلیلی با هم دیگه داشته باشیم. و هدف چیه؟ هدف کوچینگ من این نیست که به اون راهی که خب الان کوچینگ چی میخوای برسی؟ میخوای این کار مثلا ایگویی رو بکنی؟ نه، واقعیت اینه که هدف این نیست. هدف رشد روانیه. این که به کجا میرسی نمیدونم، نمیدونیم. شاید با یه میلی بیای تو، با یه میل دیگه بری بیرون. شاید با یه خواسته بیای تو، با یه خواسته دیگه بری بیرون. اصلا ممکنه که نیازها تغییر بکنه. نمیدونیم چه اتفاقی میفته. که در واقع روش کار بیشتر نگاه یونگ هست، پست یونگیان ها هست، و در واقع روش های دیگه که در موردش گپ زدیم توی اپیزود، مکاتب دیگری که گپ زدیم. و این از این. اگر دوست داشتید یه کمکی به پادکست بکنید، لینک هامی باش رو میذارم. هر چقدر دوست داشتید، دوستم نداشتید کمک نکنید، دوست داشتید کمک بکنید. بعد کانال ما هم هست Art of Analysis، تحلیل های یک ذهن به فارسی سرچ کنید میاد. یه موقع هایی یه چیزهای اونجا مینویسم، سعی میکنم روزانه یه چیزهایی بنویسم. حالا دارم تلاش میکنم که محتواهام ادامه دار هم باشه، به هم دیگه یک پیوندهایی داشته باشه. اینم از این Art of Analysis. و به همین آدرس اینستاگرام ما هم هستش. اینستاگرام چند روزه یه خوری کمتر فعال بودم، ولی بیشتر تلگرام، چون فضای نوشتاری داره، رو تلگرام فعال بودم. بعضی موقع ها روی تلگرام یه وایس های کوچولوی رو هم میذارم که به فضای پادکست زیاد نزدیک نیست، یه چیزاییه که دارم فکر میکنم و پادکستی نیستش زیاد، اون رو هم میتونید داشته باشید. دیگه چی بود؟ دیگه همه چی رو فکر میکنم گفتم. قربون شما، سلامت باشید. و اینم بدونین آخرش، آقا یه روزای هممون یه روزای حالمون خوب نیست. قرار نیست هر روز و هر ساعت و هر ثانیه حالمون خوب باشه. یه روزای پایینیم، یه روزای یه خورده بالاتریم. این میشه زندگی، حتی حقیقی نه حتی واقعی. یعنی حقیقت ما تو این بالا و پایین رفتن خودش رو نشون میده. همونجا که بالا هستی خودتی، همونجا که پایین هستی خودتی. یعنی تو جفتشه که خودت رو میبینی، تو بالا و پایین خودت رو میبینی، تو یین و یانگ، تو آنیما و آنیموس، تو مثبت و منفی، تو بالا و پایین خودت رو میبینی. اینجا هستش که معلوم میشه تو چه کسی هستی. قربون شما، سلامت باشین. دیگه کاری نیست و اینا دیگه، خداحافظ.
آهان، یه چیزی هم اضافه بکنم. موسیقی هایی که در اپیزودها میشنوید در کانال تلگرامی به نام موسیقی های پادکست یونگ خانی سرچ کنید در تلگرام، اونجا آپلودشون میکنم و میتونید تمایز یافته و جدا شده، یعنی عنوان بندی شده، میتونید گوش کنید. چی بود اسم کانال؟ موسیقی های پادکست یونگ خانی. قربون شما، خداحافظ شما. اما یه چیزی بذارید این رو هم اضافه کنم در مورد اون چیزی که گفتم، یه جایی یه کاری میبینی نمیصرفه، برو این کارو بکن، این کارو بکن. ممکنه که بری مهارت کسب بکنی، مهارت هم خیلی داشته باشی، اما میبینی که اون کاره، اون فعالیت، اون عمله نمیارزه، نمیارزه به این همه جنگیدن. من اینجا نمیخوام این حکما بدم که خب پس اگر اینجوری بود ولش کن، این دیگه به خودتون مربوطه. ولی یه موقعهای یک سری جنگهایی میارزه، یه سری جنگها نمیارزه. به هزینه‌ای که میدین و سود و فایده‌ای که براتون داره فکر کنید. و البته اینجا شیوه نگرش شما به اون وضعیت هم مهمه. قربان شما، خداحافظ.
Jeremiah Dixon, I am a Geordie boy. Glass of wine with you, sir, and the ladies I'm enjoy. Old Durham and Northumberland is measured up by my own hand. It was my fate from birth to make my mark upon the earth.
He calls me Charlie Mason, stargazer am I. It seems that I was born to chart the evening sky. They'd cut me out for baking bread, but I had other dreams instead. This baker's boy from the West Country would join the Royal Society. We are sailing to Philadelphia, a world away from the coldy tide. Sailing to Philadelphia to draw the line, the Mason-Dixon line. Surveyor Dixon, but I swear you'll make me mad. The West will kill us both, you gullible Geordie lad. You talk of liberty, how can America be free? A Geordie and a baker's boy in the forests of the Iroquois.
Now hold your head up, Mason, see America lies there. The morning tide has raised the capes of Delaware. Come up and feel the sun, a new morning has begun. Another day will make it clear.